بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد جواد اسلامی گیلانی، فرزند شهید محمد صادق اسلامی که در فاجعه هفتم تیر 1360 به شهادت رسید. در اون مقطع سمت ایشون معاون پارلمانی وزارت بازرگانی، ولی قبلش سرپرست وزارتخونه بودن. چون بنیست با وزارت ایشون موافقت نکردم، به دلیل اینکه دو روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری بنیست یک نامه به هزینه اشخاص در یک از روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شد که ما تعدادی که امضا می‌کنیم اعتقاد داریم آقای بنی‌صدر صلاحیت ریاست جمهوری نداره و ایشون منافقه، و بنی‌صدر نسبت به این موضوع خیلی حساس بود. تقریبا پیگیر امضای همچین نامه‌ای هم پدر بود.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کارو میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنند. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، هم ایشون ممکن اشتباه کنم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
محمد صادق اسلامی در بهار سال 1311 در تهران به دنیا آمد. محمد صادق از همون دوران کودکی بعد از مدرسه به بازار می رفت و کار می کرد. همین باعث شد از بچگی دستش توی جیب خودش باشه و بتونه روی پای خودش بایسته. شهید اسلامی وقتی 18 ساله بود در اداره تلفن استخدام شد و در مدت کوتاهی تونست سرپرست بخش مربوطه بشه. بعد از مدتی از آیت الله بروجردی درباره کارش سوال پرسید و با پاسخ منفی ایشون کارشو کنار گذاشت.
ترور یک حرکت به اصطلاح مأیوسانه گروهی است که از همه جا دستشون دیگه کوتاه، هم از نظر فکری نمیتونن جامعه را اقناع کنن، هم از نظر حضور در جاهایی که به اصطلاح بتونن اثرگذار باشن مأیوس میشن. این اصل ترور هست، یعنی اصلا جدای از بحث این که حالا واجب هفتم تیر و اینا.
اگر قرار باشه که پدر رو توصیف کنید در خصوص ایشون برای ما توضیح بدید.
فکر میکنم تنها چیزی که راجعش بتونم بگم اینه که بنده عبد خالص خدا بیشتر از این نمیتونم، یعنی هر کاری میکرد برای خدا بود.
وقتی که شهید شدن چند سالتون بوده شما؟
من هنوز 20 سالم نشده بود.
پس یعنی شما خیلی خاطر دارین که اینجوری چشماتون پر از اشک میشه.
رفیق خوبی با پدر شریک بودم تو بحث انتشارات. ایشون اولا وزارش پول چرک کف دست بود، یعنی همه زندگیش رو برای مبارزه اونا داده بود و یک تبادل مالی اینجوری داشتیم که بعد از انقلاب هم این کار من تو انتشارات ادامه داشت. من انتشارات داشتم کار میکردم و وزارت بازرگانی تو این زمینه سهمیه کاغذ میداد. قبلش ما کاغذ آزاد میخریدیم، چاپ میکردیم، میخوردیم، ولی چون به دلیل شرایط جنگی و شرایط کشور کار به جایی رسید که به هر کس اجازه هر چاپی رو نمیدادن، مضافر این که کاغذ سهمیه ای میدادن. یعنی شما اگه بخواستی یک کتاب چاپ کنی میگفتن چقدر کاغذ میخوای، اینقدر سهمیت، به این تعداد بعد به ما آمار بدی، بعد کنترل میشه. پدر به من گفتن که خب ما سابقه انتشاراتی داشتیم، کار میکردیم، اسم انتشارات داشتیم، کتاب چاپ میکردیم. گفتن یه موقع نیا اونجا بگی که من اومدم کاغذ بگیرم. بابا ما انتشاراتی میدید، آزاد که نیستش که بریم بخریم که. آره آزاد بود انتشار. گفتم نه، تو بیای اونجا بگی من جواد اسلامی هستم، اینا ملاحظتو میکنم، بهت کاغذ بیشتر میدم. کار دیگه من انتشابم، ازدواجم کرده بودم، خرج زن بچه‌مون بعد در بیاریم. گفت اصلا امکان نداره، تو نباید بیای.
میگم اون موقع یعنی شما آقازاده بودین؟
حالا من تعبیر آقازاده رو خیلی نمیتونم چیز کنم، چون آقازاده دوتا مفهوم داره. یه مفهومش اینیست که کسی که از خودش هیچ هویتی نداره و آویزون دیگرانه. اگه به این مفهوم باشه، نه من از اول بچگی رو پای خودم کار میکردم، درآمد داشتم، کاسبی میکردم. اگه به این مفهوم باشه که چون پدر یه شخصیتی بوده یا مادر یه شخصیتی، چون نماینده‌های مجلس هستن، خانم ها نماینده مجلس هستن، مادر یه شخصیتی هست، از این فرصت بخواد کسی استفاده کنه، به این مفهوم اگه باشه، چرا؟ ما پدرمون خب سرپرست وزارت بازرگانی بود، کل این سیستم در اختیارش بود.
مسئول رده بالای مملکت بود، ولی من هیچ چی نداشتم، جلوی زنم زبونم کوتاه بود، خسته شدم، اگر با این همون مقایسه شدم با آقازاده هایی که همه چی داشتم، من هیچ چی نداشتم.
مرد شور این آقازاده گیره ببره که همه چی تباه کردن. آقازاده یعنی نجیب، یعنی اصیل، یعنی بزرگزاده. آقازاده اون کسی که با نون بازوی پدرش، با نون حلال سر اون سفره بزرگ شده، نه کسی که با دزدی از بیت المال مال مردم بالا میکشه و دزدی میکنه. اگر من شرافت داشتم با نون حلال تو رو بزرگ کردم، من آقام تو آقازاده، اگر نه من آقام، نه تو آقازاده.
تهران، میدان شهدا، گفتگوی صمیمانه با فرزندان شهدا، کاری از گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران. یادمان شهدای ترور.
ما اگه می‌خواستیم واردات کالا بکنیم به پدر ضبط تر می‌کردیم مثلا، البته ایشون اهلش نبود، ولی به حال به پدر نمی‌گفتیم. خیلی هستن، نمی‌رم به پدرم بگم، من سراغ دارم شخصیتی که پول نهار خودش رو تو اداره اگه موقع چیز بودش جدا حساب میکرد، ولی خانواده‌اش می‌رفتن می‌گفتن ما خانم فلانی هستیم یا پسر فلانی هستیم. از امکانات استفاده میگم، اگرم اون بنده خود متوجه میشد شاید کارشون به طلاق میکشیده، یعنی اینقدر حساس بود. ولی خانواده متوجه میشن. ما شاید اگه میرفتیم وزارت بازرگانی اعلام میکردیم اونجا که من پسر فلانی هستم، بدون اینکه پدر در جریان باشه کار منو راه مینداختن. خیلیم چا ایشون گفت نه شما کاغذ نباید بیه به اسم انتشاراتت بگیرید، نه به اسم خودت. گفتم پدر آخه من کارم اینه، زندگی من این میگذره، چیکار کنم؟ ایشون گفتش که به نظر من تو بیه یه کاری کن، به یکی از انتشارات دیگه این امتیاز کتابی که داری رو بهش بده، ازش یه درصد سود بگیر که هم خرج زندگیت بگذره، هم به اسم انتشارات خودت نه یه کاغذ بگیری. که ما تقریبا این مسیر رو رفتیم. یه روز یک بنده خدا من گفتش که بابا یه کشتی نفت بگی بفروشیم یه چیزی هم گیر ما بیاد. بهش گفتم که اولا بهت بگم من دستم کج نیست و چلاق نیستم که اگه خواستم کشتی نفت بگیرم بیام با تو شریک شم. خدا از اول بچگی کاسب بودم، رو پا خودم وایسادم، ولی ما اهل این حرفا نیستیم. انصافا فضا برای ما اگه می‌خواستیم وارد این کارا بشیم خیلی فراهم، خیلی فراهم بود، بیش از اون چیزی که فکر می‌کنی.
الان دارین چیکار می‌کنین؟
انتشارات.
فقط انتشارات؟
من مدیر داخلی انتشارات نشه اندیشه ناب هستم. اگر که من آدرس روزیمو نمیدونم کجا سر کجا باید در بیام، روزیم آدرس منو داره و هر موقع وقتش بشه خودش به هم میرسه. هر موقع وقتش بشه به هم میرسه.
دوست داشتین وزیر باشین؟
نه خداییش نه. ممکنه که یه روزی، البته توانشو ندارم، یه روزی به اینجا به این نتیجه برسم که امروز اگه من اینجا باشم میتونم مفید باشم برم، ولی نه، مسئولیت بسیار سخت و حساس و پرکار و پر انرژی و یعنی آدم به نظر من میتونه خیلی جای دیگه بیشتر کار کنه.
اتفاق خوب در اقتصاد دهی 60 دولتی شدن کامل اقتصاد ایران بود. در اون دوران عمده صنایع کشور تحت عنوان صنایع سنگین و راهبردی طبق مصوبه شورای انقلاب و بعد طبق قانون اساسی کاملا دولتی شد. بخش خصوصی به طور کامل حذف شد، چون مسئولین در اون سالهای انقلاب معتقد بودند عمده فعالان بخش خصوصی پیش از انقلاب به واسطه فضای اقتصادی خاص اون دوران در پیوند با دربار پهلوی هستند. در ابتدای این دهه دارایی‌های برخی از فعالان اقتصادی شناخته شده حوزه صنعت و تجارت که از طرق غیر قانونی اقدام به جمع مال کرده بودند مصادره شد و بعد با مصوبات قانونی اساساً ورود بخش خصوصی به بسیاری از حوزه‌ها ممنوع شد. در این دهه همه بانک‌ها ملی شدند و بانکداری خصوصی ممنوع اعلام شد. واردات توسط بخش خصوصی هم ممنوع شد و شرکت بازرگانی دولتی مسئولیت واردات تمامی مایحتاج مصرفی مردم را به عهده گرفت. مایحتاجی که توسط ستاد بسیج اقتصادی و در قالب نظام توزیع کوپنی میان مردم توزیع می شد. با این روش مردم تونستن از نظر اقتصادی در سخت‌ترین سالهای مقاومت و انقلاب اوضاع نسبتاً مناسبی داشته باشند.
در دل مهرت ایران پایان ندارد، یک در
چقدر شبیه پدر هستی؟
خیلی فاصله دارم. اصلا
وقتی کلاهی رو کشتن چه حسی داشتی؟
هم یه خورده افسوس خوردم که اون دست پنهان غرب پیدا نشد، از این افسوس خوردم. احساس هم میکنم خودشون هم کشتنش، یعنی احساس کردن دیگه به دردشون نمیخوره. همه یه جهت به خال خودش افسوس خوردم، به خال خود کلاهی که یه انسان به کجا میرسه. نمیدونم خاطرات پرویز ثابتی رو خوندین یا نخوندین. پرویز ثابتی مقام امنیتی ساواک بوده که بعد ما تو تلویزیون مصاحبه میکنه، الان باید حدود 90 سالش باشه. یه خاطرات نوشته، تو این خاطرات اون خباستش هنوز پیداست، یعنی این نامردی که نسبت به جامعه داره. من بحث انقلاب ندارم، اما هنوزم داره یه کاری عقب جلو میکنه که شاید بشه یه در سطحی که شاک مرد، نظامم که عوض شد، اگرم کسی به جایی برسید تو به جایی نمیرسی دیگه. حداقل الان بیا صاف باش. این زاهدی هستش داماد شاه، اون حداقل بعضی موقع یه صحبتایی میکنه نامردی نمیکنه، میگه آقا من اخوندا رو قبول ندارم، رژیم رو مسلمان قبول ندارم، ولی مثلا این موضوع به نظر من اینجا خوبه، اینو اخوندا خوب کار کردن. نامردی نمیکنه، ولی ثابتی هنوز نامرده. کلاهی اینا رو من واقعا افسوس میخورم که چی میشه آدم بشر به یه جایی میرسه. البته اون بحث حابل قابل داریم، اون بحث هست.
چقدر توی جامعه شجاعت هست که در برابر اختلاس بیسته، در برابر اختلاسگر بیسته، و اینکه توی جامعه دهه 60 ما چقدر این جسارت بود بین وزیران و مردم، در این دهه یعنی بعد از گذشت 4 دهه چقدر این جسارت هست، این شجاعت هست که در برابر اختلاسگر، در برابر کسی که احتکار میکنه بیستن، این همکاری بین وزارت و بین مردم باشه.
امروز الحمدلله جمهوری به جایی رسیده که صبح میام داماد وزیر رو محاکمه میکنن، الان هم وزیرها، یعنی الان جدا نشده، ولی جمهوری به جایگاهی رسیده، به مقامی رسیده که داماد وزیر نه کیش کنه که آقا نظام تکون میخوره، آقا نظام سقوط میکنه ها، برادر رئیس جمهور رو میگیرن محاکمه میکنن، برادر معاون اول میگیرن محاکمه میکنن. ببینید این نشون میده سلامت نظام، به سلامت کلان رو میگم ها، ببینید من اصلا کاری ندارم به جناهای سیاسی اینا، سلامت کلان نظام.
یارو هم پیمان همچو آینه، این چنین حیران محو بیگانه مشو، این زمان برخیز با غفلت بستیز، دیده را واکن خواب افسانه مشو، خود را در عالم باور کن، دیده بکشا نغمه سر کن، ایرانی خود را باور کن باور کن.
برسم به روز هفتم تیر، اون روز از صبح چه اتفاقی افتاد و چطور با خبر شدیم و نهایتا برسیم به شب هفتم تیر؟
عرضم به حضورتون که من اون موقع که انتشارات همون داشتم کار میکردم، من بحث کسی با پدر خیلی کار نداشتیم. یه هفته قبلش بود فکر کنم که منافقین اعلام جنگ مسلحانه کرده بودن، روز جمعه ای که منافقین بعد از این اعلام جنگ مسلحانهشون، پدر از نماز جمعه اومده بود خونه، با یه وجد میگفتش کیا، مردم شعار میدادن، کیا میگفتن جنگ مسلحانه، بجنگ تا بجنگیم، با یه وجد این شعار مردم رو نقل میکرد. تو اون مقطع من جدای بحث این که شبانه درس میخوندم، چون من سوم راهنمای ترک تحصیل روزانه کردم، شبانه شروع کردم درس خوندن، یک تلاش گسترده ایم تو بحث اجتماعی داشتیم، همراهیای بیشتر بحث امنیتی حفظ نظام. پدر اون شب اومده بودن خونه، ما هنوز خونه نبودیم، اومده بودن همین همشه کوچیکم رو بغل کرده بودن، یه چیز کرده باشه صحبتی کرده بودن، صدای انفجار ما رو متوجه موضوع کرد. به دلیل شرایط اجتماعی اون روز اخوی اومدن اینجا برای سرکش و کمک و اینا، من رفتم، خانم داییم پا به ماه بود، رفتم ایشونو بردم بیمارستان، چون انفجار باعث شده بود که ایشون فرزندش به دنیا بیاد. از اونجا اومدیم دیگه تا صبح تو خیابونا گشت میزد. صبح من بعد نماز صبح همچی تو خواب و بیدار بودم، دیدم یکی از بچه ها گفتش که بابای جوادم شهید شده. اونجا من اولین بار خبر رو شنیدم. که بعد اومدیم و البته همون شبانه وقتی که این صدای انفجار اومد، مادر رو بردیم خونه، خالم نزدیک بود، بردیم گذاشتم اونجا، خانم منم پا به ماه بود. بعدش دیگه اومدیم دنبال کار بحث تشییع جنازه و مسائل و اینا دیگه.
شما تا ششم تیر پسر وزیر بودین، از هفتم تیر به این ور پسر شهید شدین، این چقدر روی زندگی شما تأثیر داشت؟
تو زندگی معنویمون خیلی، تو زندگی مادیمون نه اونجور، نه حضور هر لحظه پدر رو حس میکنم،
هر لحظه.
کجا دستتون رو بیشتر گرفت؟
همه جا.
من دلم میخواد یه سری کلمات رو بگم و شما تو یک جمله نظرتون در موردش بگیم. پدر،
بزرگترین حامی.
ترور،
بیمنطقی و نداشتن توان کلامی.
هفتم تیر،
نقطه عطف تو تاریخ انقلاب.
مادر،
اونم همون حامی میتونم بگم، میتونم بگم همراه دلسوز خانواده.
شهید،
شهید مقامش خیلی بالاست، نمیشه راجب چیز کن.
حزب جمهوری،
معبدی برای خدمت رسانی به مردم که متاسفانه توش یه گروه های نفوذ کردن و دچار مشکل شد و جمع شد. حیف شد، حیف شد.
دولت،
وظیفش خدمت رسانی به مردمه تا چقدر موفق باشه.
محمد صادق اسلامی همراه با صادق ایمانی گروه شیعیان رو برای مبارزه با ظلم حکومت پهلوی تأسیس کرد. شهید اسلامی از بنیانگذاران هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و معاون پارلمانی و هماهنگی وزارت بازرگانی بود. رزمنده های دهه 60 فقط پشت سنگر نبودن، یه سری از رزمنده ها پشت تریبون بودن، فریاد رسای عشق و اقتدار این مردم می شدن. یه سری از بچه همون اسلحه به دست گرفتن و یه سری قلم و سوگند خوردن که پای عشقشون بیستن. آره جنگ سخت بود، ترس از منافقین بود، شهادت بود، اما از دل همین جنگ که برای ما حکم دفاع از عشق رو گرفت چه یادگارها که نموند. حالا از دهه 60 به طواف چشای تو اومدیم، اینجا اطراف تهران، میدان شهدا.
امروز در راه روشن فردا دنیا میبیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید ایران فاتح قله ها را، همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردامون را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردامون. در راه روشن فردا دنیا می‌بیند عزم ما را، می‌بیند عزم ما را.
بشنویم واژه‌های سلیمانی.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه غریب در این نامه موج می‌زند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم منه الا
واژه‌های سلیمانی.
خدایا قسمت جز شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
بخش پایانی وصیت‌نامه شهید سلیمانی کلامی است خطاب به نیروهای نظامی، علما و مراجع و طلب حلالیت از دوستان و نزدیکان. خطاب علما و مراجع معظم. سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصا مراجع عظام تقلی. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش‌های آن که شما در حوزه‌ها استخوان خرد کرده اید و زحمت کشیده اید از بین می رود. این دوره‌ها با همه دوره‌ها متفاوت است. این بار اگر مسلط شدند، از اسلام چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه است. نباید در حوادث دیگران شما را که امید اسلام هستید به ملاحظه بیندازند. همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسلامی و مسلمانان تحت ستم استکبار تحت پرچم ولی فقیه است. من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علماء مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و ملاحظه بکشانند. حق واضح است. جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی رحمت الله علیه هستند و می بایست مورد حمایت جدی قرار گیرند. من حضرت آیت الله عظما خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان می بایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود. دست مبارکتان را می بوسم و عذرخواهی می کنم از این بیان، اما دوست داشتم در شرف یابی های حضوری به محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد. سربازتان و دست بوستان.
فزت بر دل کعبه، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم. در حرم عشق
هر آزادی، عاشق سردار سلیمانیم.
روایت خود را